بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اخلاق درون دینی آقای دکتر سروش بود که یک گزارشی ما از مباحث اخلاقی ایشون درباره دنیا، تقوا، زهد، صبر و خیلی مفاهیم دیگه درباره علم بحثایی دارن که دوستان اگر همین کتاب اوصاف پارسایان رو ببینن یا دو جلد حکمت و معیشت یا کتاب دیگرش رو خیلی عالمانه به تفسیر مباحث اخلاقی پرداختن و کاملا نشون میده با آثاری مثل احیاء علوم غزالی و المحجة البيضاء فیض آشنایی داشتند و ارتباط داشتند و کمتر شاید آسیبی و نقدی بعضی از این آثار ایشون بتونن پیدا کنن. خیلی با ظرافت باید بعضی آسیب ها رو در این گونه آثار ایشون جست. در آثار دیگه مثل صراط های مستقیم، مثل بست تجربه نبوی، اینا خب خیلی آسیب ها واضح تر خودشون نمایان میکنه. من به طور کلی 5 دست نقد بر اخلاق درون دینی آقای سروش گرفتم. نقد اول و آسیب اول برگشت به انسان شناسی جزء نگرانه ایشون. دیدید انسان رو بیشتر با همون اوصاف رذیله انسانی معرفی کرد، در حالی که با دیدیم هم آیاتی داریم که بیانگر ویژگی‌های علوی انسانه و هم آیاتی داریم که بیانگر ویژگی‌های سفلی انسان هست و ما بعد هر دو دسته اوصاف مثبت و منفی رو لحاظ کنیم و وجه جمع این اوصاف هم گفتیم به این است که این اوصاف بالاستعداد و بالقوه در انسان جمع شده. انسان میتونه با اراده استعداد صفت علوی رو یا صفت سفلی رو به فعلیت تبدیل بکنه. بله عرض کردم این بله این یک آسیب. آسیب دومی که باز از فرمایشات این دسته مباحث آیه سروش وارد هست، خلط تکوین و تشریعه. یکی از خطاهای معرفتی که آقای سروش به تبعیت از برخی صوفیان گرفتار شده مربوط به تفسیر شیطان و رابطه انسان با شیطانه. چون میدونید تو بحثای انسانشناسی و مباحث انسانشناسی ارزشی که تو همین حوزه اخلاق مربوط میشه، یکی از مقولات و مباحث خیلی مهم رابطه انسان با شیطان هست که برای انسان و شیطان چه رابطه ای دارن. یه بحث رابطه انسان با خداست، یه بحث رابطه انسان با خود انسانه، تو مباحث ارزشی اخلاقی رو عرض میکنم. یه بحث رابطه انسان با انسانهای دیگر، یکی دیگه هم رابطه انسان با شیطان هست که در اخلاق باید تکلیفش روشن بشه. برای این شیطان چه موجودی است و چگونه بر انسان تأثیر گذاره؟ پاره از عرفا و صوفیان خلط بین تکوین و تشریع کردن درباره شیطان و همین خلط رو هم آقای سروش مبتلا شده. وان این است که شیطان رو میگن یکی از کارگزاران خداونده. البته ابلیس با عصیان و نافرمانی خدا شیطان شد، اما این شیطنت شیطان نه تنها هیچ خلل و لطمه ای در برنامه خداوند ایجاد نمی کنه، بلکه اصولا اراده و خواست خداوند اینگونه تحقق یافته است که جهان بی شیطانی نباشد. اصلا خدا از اول خواسته در این جهان شیطان باشه. و از این نتیجه میگیرن افرادی مثل منصور حلاج، مثل عین القوة همدانی، مثل احمد غزالی که شیطان میگن مشمول رأفت و لطف خداست. شیطان از عاشقان الهی است. ما باید عاشقی رو از شیطان یاد بگیریم. اینو سعی کردن دفتر شیطنت شیطان رو ببندن و در ردیف عاشقان قرارش بدن، ولی شیطان عاشقی بود که مبتلا به هجران بود. این رجیم بودن شیطان رو، راندگی شیطان از درگاه الهی رو به عنوان هجران معنا میکنن. توجه دارید؟ عاشقی که به وصل و وصال خودش نرسید. برای میدونید چرا شیطان سجده نکرد بر آدم؟ برای اینکه میگم من سالهاست قرنهاست بر خدا سجده کردم، حالا بیام بر آدم سجده کنم، من جز بر خدا سجده نخواهم کرد. موحدترین موجودات شیطانه، ولذا عارفترین و عاشقترین موجودات هم شیطان هست. این مطالب رو شما در رسائل، مجموع رسائل فارسی احمد غزالی که دانشگاه تهران چاپ کرده میتونید ملاحظه کنید. من در حال کتاب رو نیاوردم، این عباراتشو بخونم حال کنید، ببینید در حال چه شیطانی رو برای شما معرفی میکنه. اونقدر تو مجموع رسائل فارسی غزالی، احمد غزالی، اونقدر شیطان رو زیبا توصیف میکنن که جا داره بشید شیطان پرست. در البته مولوی فکر میکنم در دفتر دوم مثنوی هست یا در دفتر پنجم، حالا تردید کردم، یه قصه ای داره در دیدار شیطان با معاویه که یه روز شیطان میاد در کاخ معاویه، معاویه رو از خواب بیدار میکنه، بلندش میکنه، نمازشو بخونه. معاویه تعجب میکنه، میگه تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ چطور نگهبان اجازه دادن تو وارد بشیم؟ من شیطانم، هر جور دلم بخواد میتونم برم. ولی چی آمدی؟ اومدم بیدارت کنم که نماز صبحت قضا نشه. معاویه بهش گفت که آخه تو شیطان، تو که تمرد از دستور خدا کردی، تو چه کردی؟ تو چه کردی؟ شروع کرد از شیطنت شیطان سخن گفتن. حالا اومدی من نمازم قضا نشه؟ شیطان بهش گفت نه آقا، من اون موقع که سجده نکردم برای این که نمیخواستم بر غیر خدا سجده کنم. همون حرفای احمد غزالی رو مولوی اینجا میاد از زبان شیطان به شعر در میاره، یا حرفای این خوزات احمدانی رو. البته در نهایت یه جوری مولوی قصه رو تمام میکنه که شیطان رو محکوم میکنه و به شیطان میگه نه، اینم یه کلکیست، یعنی از زبان معاوی البته، تو دروغ میگی. که آخرش هم میگه، میگه من به خاطر این بیدارت کردم که اگر نمازت قضا میشد ناراحت میشدی، ثواب اون ناراحتی بیشتر از نماز ادا بود، از یعنی میخواستم اون ثواب بیشتر گیره نیاد. یعنی آخرش حرف شیطنت خودشو اقرار کرد و گفت. یعنی مولوی از اینا معتدل هست، نمیگم معتدل تر چون معتدل نیستن، چون میدونید ما در بین این عرفا دو دسته عارف داریم. بعضی عرفا عرفانشون خائفانه است، بعضی عاشقانه. اولین کسی که مفهوم عشق رو در عرفان مطرح کرد رابعه ادویه بود، بعد دیگه اینا خوزات همدانی و منصور حلاج و این خوزات همدانی و احمد غزالی دیگه این قضیه رو به اوج خودش رسوند و بحث عشق رو تو همه قضایای مطرح کرد. مولوی عرفانش عاشقانه است ولی تعدیل یافته است. سرش هم اینه که برای مولوی ابتدا برای فقیه بود، با مباحث و ساحت‌های دیگر دین هم آشنایی داشت، لذا اون به دادش رسید برای اینکه تا حدودی عرفانش معتدل باشه نسبت به بقیه عرفای اهل سنت. لذا من توصیه میکنم حتما یه وقتی بذارید مثنوی مولوی رو بخونید، حتما بخونید، مخصوصا شرحهای زیادی هم بر این کتاب نوشته شده، شرح کریم زمانی از همه شرحها روانتر و ساده تر هست، کمتر پیچ و خمای شروح دیگه مبتلا میشید، این شرح روانتره و خوبم شرح کرده، انصافا زحمت کشیده، هر دفتری رو در یه جلد شرح زده، انتشارات اطلاعات هم چاپ کرده، در 6 جلد 6 دفتر مثنوی رو شرح زده. در هر صورت به هر حال آیه سروش اینجا با اینکه تسلط هم به مثنوی ایشون داره، انصافا نسبت به مثنوی کاملا تسلط داره، ولی در اینجا متأثر از عین القضاب همدانی و احمد غزالی، نه مولوی، توجه داری؟ ولذا اگر بعدم میگه خب این شیطان اگر کسی رو که به زور نمیبره به مثلا صحنه گناه و معصیت، شیطان کارش دلبریه، انبیا هم اینطوره، انبیا هم کارشون دلبریه، فقط خلاصه آهنگ و آواز میخونن، بستگی داره حالا دل به طرف کدام دلبر بره، بستگی داره این دل کدام آهنگ رو توجه کنه، ولی کار اینا بیش از بانگ زدن نیست. شیطان یه بانگ داره، انبیا یه بانگ دیگه دارن. برای اینو بدون، رابطه انسان با شیطان اینه، شیطان عاشق الهی است. خب آقا جون اگر نگاه تکوینی داشته باشید، بله خدای سبحان اراده کرده است که شیطان شیطان باشد، اراده کرده، درسته، اما چطور اراده کرده؟ اراده کرده که شیطان با اراده خودش شیطان بشود، چون شیطان از جنه، جن موجود مختاری است، مثل انسانه، مثل اینکه فرض کنید ما که کارای خوب یا معاذالله کار بد انجام میدیم، آیا این کار بد ما در نظام تکوین الهی قرار داره یا خارج از نظام تکوین الهی است؟ داخل در نظام تکوین الهی است دیگه، فرمود ما معصوم، اگر میخوای گناه بکنی گناه بکن، ولی اول از مملکت خدا خارج بشو بعد گناه بکن، اگر تونستی از مملکت، یعنی نمیتونی، هر جا گناه کنی در مملکت الهی هستی، همون با اراده خودت که گناه میکنی معصیت میکنی، با همون این اراده شما در واقع در عالم تکوین جای داره. بله به لحاظ تکوین خدای سبحان اراده تکوینی دارد که انسان ها با اراده کاراشون انجام بدن، یعنی گناه ارادی بکنن یا ثواب ارادی بکنن، اما این عالم تکوین سبب نمیشه که بگید پس خدا اراده تشریعی هم نسبت به اعمال شیطان داشته و شیطان شده عاشق او. نه خیر، به لحاظ اراده تشریعی، به لحاظ اراده تشریعی خداوند سبحان اراده کرده از تشریعاً که شیطان عصیان نافرمانی نکند. دقیقاً همون بحث اراده تشریع تکوینی، خداوند نسبت به اعمال ما چطور معنا پیدا میکنه؟ خدا آیا اراده کرده با گناه کنیم؟ آری و نه. آری چون اراده تکوینی دارد که ما با اراده کار مثلا گناه خودمون رو انجام بدیم، و نه یعنی خدا اراده تشریعی دارد که ما گناه نکنیم، لذا نهی کرده از گناه کردن، فرمود غیبت نکن، فرمود تهمت نزن، فرمود سوء زن نداشته باش، و بعد ها نهی دیگر. پس این که فرمود این گناه رو انجام نده، با اونجایی که میگه هر کاری که شما انجام میدی تحت اراده خداست، با هم جمع میشن، خب ما نه تو جمع نیستن، چون یه اراده تکوینی، اراده تشریعی، برای شیطان کارگزار الهی است به لحاظ اراده چی؟ تکوینی. آن به لحاظ اراده تشریعی شیطان نافرمانی کرده، عصیان کرده، شیطان رجیمه، از هم عاشق نیست، خیلی هم موجود بدیست و ما باید ازش پرهیز کنیم. تکبر داشت، غرور داشت، از درگاه خدا رانده شد، امر خدا را اطاعت نکرد. نص قرآن این همون تأویلات عجیب غریبی است که بعضی این صوفیه دارن که ما خب نمیپذیریم. آیه سروش هم دقیقا همین عربا رو اشاره میکنه و میگه بعضی صوفیان، بعضی عرفا میگه، حالا من تو نوشتم دارم برخی صوفیان، ما چون میخواییم فرق بزنیم بینی صوفیه و عرفا، عارف حقیقی این حرفا نمیزنه، ایشون حرفای گزارشی از این دیدگاه صوفیا میده و به تایید هم میکنه، تایید زمینی البته، هیچ نقدی هم بر اینا نمیزنه. این خلطیست بین عالم تکوین و تشریع. نه، نسبت به ما، خود وجود شیطان در حال خیلیش بیشتر از شر وجودی که خدا خلق کرده، اما عمل شیطان جز تزیین کار دیگری نیست نسبت به ما. یعنی رفتار شیطان نسبت به ما شر محضه، هیچ حرف خیلی شیطان، یعنی اینو بدانید، نمیگم شیطان وسوسه خیر نداره، چرا، اما خیرش هم برای اینه که ما گرفتار یه شر بزرگتر بشیم یا خیر بزرگتری رو از دست بدیم. حالا یه قصه معاویه و شیطان واقعیت نداره، مولوی اومده در این تمثیل اینو ذکر کرده، ولی اصلش واقعیت داره. گاهی اوقات شیطان انسان رو وسوسه میکنه که نافله شب بخواند برای اینکه مبتلا به عجب بشه. حالا یا نماز صبحش قضا بشه، حالا من اینو نگفتم برای اینکه نافله شب نخونی برای اینکه مبتلا به عجب نشی، آقا گفت بله فلانی گفته دیگه، پس ما چرا به خودمون زحمت بدیم. یا اگر نماز شب هم نمیخونه از این به بعد یه توجیه هم داشته باشه که چرا نمیخونه. نه، وسوسه شیطان، یعنی یه وقت شخص نماز شب رو میخونه برای وسوسه شیطان. بعضی همینطورن، آدم ها اصلا نصف شبیش که هم نیست، ریا هم نیست، برای وسوسه شیطان نماشم میخونه. شما بهتر از من میدونید شیطان موجود عجیبی ها، خیلی پیچیده است، توجه داری؟ از یه سوراخ که بیاد بیرونش بندازی یه سوراخ دیگه میاد. من دیگر اینجا پنجره نگفتم. کارش برای وسوسه از این روز قیامت وقتی اهل جهنم میگن شیطان ما رو فریبنده شده بود، غلط کردی، گوش دادین، ما وسوسه بیشتر نکردیم. بله کارش وسوسه از تزیینه، زینت ها رو نشون میده. یا این انسان عمری زینت عبادت برای جل بگره، عبادت رو برای خدا انجام نداده، عبادت رو برای دلش انجام داده. خیلی پیچیده است این موجود، انسان هم پیچیدگی هایی داره، شیطان هم این پیچیدگی ها رو میدونه، بذار از ابزار مختلف استفاده میکنه، از زنجیرها و تنابهای مختلف، از رنگهای متنوع و مختلف، طلبه ها رو یه جور فریب میده، غیر طلبه ها رو یه جور فریب میده، نمیدونم مسئول و مدیر رو یه جور فریب میده، ارباب و رجوع رو یه جور فریب میده، خدمت رو ارز کن، حاکم رو یه جور، محکوم رو یه جور، قاضی رو یه جور، متهم رو یه جور، هر کس رو با یک ابزار و وسیله خاصی که در اختیارش هست به هر حال فریب میده. هم انسان اراده داره، میتونه گوش نده، ولی به هر حال سخن اینه که شیطان خیر شما آدم ها رو نمیخواد، نه عاشق خداست نه عاشق شما انسان هاست. ممکنه به صورت یک زن زیبا جلوه کنه مثل بوسینه به تعبیر امیرالمؤمنین، ولی یک پیرزن عرض کنم خدمتتون هزار یا مثلا چند هزار ساله ایست که رنگ و لعاب هفت قلم آرایش کرده میبینید، خیال میکنید و تو تهران بعضی پیرزنان رو من میبینم اونقدر آرایش غلیظی جار شدن میبینید، خیال میکنید دختر 14 ساله است. از اون دور ها نزدیک میشیم بله بله این همه آدم این گیره با اومد. آره یه وقتا پیش میاد این پیرزن ها میان بارها شده برای ما اتفاق افتاده، میان میگن با اون وضع قیافه آجا یه مسئله ای داریم، خب بفرمایید آجا ما خیلی علاقه به روحانیت داریم. البته خدا نصیب شما بکنه، چون ما واقعا نسبت به اینا خب انصافا اون ذره حالمون هم گرفته میشه، ولی شما جوان ترا نه براتون بله هفت قلم آرش ممکنه اثر خودشو بذاره، احتیاط کنید، خلاصه مراقب باشید. بله فشار قلب داره و ارتباط با اینا بله عاقبت خوشی نداره. تهران رفتید یا بعضی شهرهای دیگه حواستو باشه اینا. در هر صورت شیطان اینطوریست، یک پیرزن قروی هست، هزاران سال آمش گذشته، صورت چلکیده، اما هفت قلم آرش میکنه، خیال میکنی خیلی جوانه، ولی تزیین میکنه. بعد فریب که داد انسان گرفته رو غرور، غرور بعضی ترجمه میکنن معنی تکبر، غرور تکبر نیست، غرور فریبه، فریب دادنه. انسان وقتی گرفته غرور شد، گرفتار نیرنگ شد، نیرنگ خاص، بعد ضرر میبینه، بعدم رهاش میکنه از دنیا، تغر و تور و تمر به تعبیر امیرالمومنین. پس اینم یه آسیب. بفرمایید. بله احسنتون همینطوره. آیه سروش نه اینکه خیلی با آثار غزالی اونس داره و بسیار عجیبه، ایشون که این همه نقد به علمای شیعه داره یک جا خورده بر غزالی نمیگیره، یا من ندیدم، اگر باشه خیلی نادره دیدم مثلا یادم رفته، عمدتا تعریف و تمجید از غزالی و طبیعتا تفکر عرض کنم ظاهرن همینجا هم به این مطلب اشارهی کردم که متأثر شده از اینا. آسیب سوم، آسیب ناهماهنگی میان توصیه و توصیفه. خب از یک طرف آیه سروش یک توصیفی و نگرش منفی از انسان داره، دیدید که عرض کردیم، از طرف دیگه میاد توصیه های اخلاقی موجود در متن شعرهای خطبه مثلا متقین و نامه 31 امام علی به امام حسن، این توصیه های اخلاقی رو هم میگه. آیا سرو شما با این نگرشی که نسبت به انسان دارید و این عقیده رو دارید که انسان این اوصاف منفی رو داره و توجه عنایتی به اوصاف مثبت او ندارید، چطور باید توصیه میکنی به تقوا، به توکل، به زهد، به قناعت؟ این توصیه ها رو شما به سنگ و در و دیوار میکنی؟ خودش هم به این تهافت توجهی داره، لذا میگه انسان به آسانی نمیتواند از یک طرف معتقد باشد که مسیر آدمیان در تاریخ من حیث المجموع طبیعی بوده و از طرف دیگر قبول کند که در این حال باید با بدی‌ها مبارزه نماید. خودش هم می‌فهمه این سخته، یعنی توجه پیدا کرده به این پارادوکس که من اون هفته دیگه توضیح دادم که در واقع دیگه حلش به این، وقتی شخص توجه کرد که انسان هم اوصاف مثبت داره اوصاف منفی داره و اوصاف مثبت و منفیش به نحو استعداد و بالقوه است، خب این توصیه ها چه توصیه به خوبی چه توصیه به بدی میتونه این استعداد به فعلیت تبدیل کنه، مسئله خیلی راحت قابل حله. آسیب چهارم من ازش تعبیر کردم به آسیب اشعریگری. یه آسیب اشعریگری رو یک جا اینجا آوردیم که اینشو نسبت به اراده انسان داره. توجه دارید؟ ایشون نه تنها مجموع تاریخ آدمیان رو منفی تفسیر میکنه و چنین تفسیر رو هم طبیعی میدانه و بعد این طبیعی بودن تاریخ منفی انسان با اختیار انسان هم منافات نداره. خوب دقت کنید، اون بر این باور است که تاریخ آدمیان به طبع و قصد و اختیار است، نه به قصر و جبر. یعنی اگر آدمیان را دوباره بیافرینند اختیارن همین کارها را دوباره خواهند کرد، اما اختیارن. خب اختیار یعنی چه؟ میگه اختیار یعنی انسان در دایره محدود اختیارش حقیقتا میتواند مختار باشد. خب گوش بدید، اما اختیار به معنای آزادی اراده نیست. یعنی آزادی اراده از علیت وجود ندارد، انسان آزاد از علیت ها نیست، چون هیچ چیزی محکوم آزاد از علت نیست، هر چیزی محکوم به علته، هر معلولی علت میخواد. حالا سوال، علت ها ممکن علت های وجودی باشن، ممکن علت های ماهوی باشن. حالا سوال، اراده شما که اراده می کنید کاری رو انجام می دید، این اراده شما ممکن وجود است یا نه؟ بله. معلول است یا نه؟ بله. خب این معلول علت می خواد. علت ها چی هن؟ علت ها تصوریست که انسان داره، تصدیقیست که انسان داره، ذوقیست که انسان داره، شخصیت وجودی که داره، شخصیت مهر، شخصیت مهر خود را بر اراده انسان میزند. شخصیت انسان، حیات اجتماعی انسان، برای شما انسان تو جمع بدان باشه بد میشه، تو جمع خوبان باشه خوب میشه. اراده داره، ولی اراده معلول علت هاست. میگه حتی انسان چه در کارهای جبریش چه در کارهای اختیارش، در هر دو اراده داره، در هر دو. اگر اراده از خود شخص برخیزد مختارانه است و اگر به زور کس دیگر باشد مجبورانه است. به هر حال انسان اراده داره، چه در اعمال جبری چه در اعمال اختیاری. اما اگر به جبر دیگری این شخص اراده کند میشه فعل جبر، اگر به اختیار خودش باشه نه به جبر دیگری میشه ارادی و اختیاری، ولی هر دو اراده دارن. خب یادتون باشه من عرض کردم اون هفته که ایشو خلط کرده بین فاعل بالجبر و فاعل بالاضطرار. اصلا جبر، فاعل بالجبر فاعلی است که اراده ندارد ولی قابلیت اراده داشتن رو داره، ولی اراده نداره. این در فعال بالجبر. فعال بالاضطرار فعالی است که شخص اراده می کند اما ذوق و علاقه انجام این کار رو نداشته، ولی اراده داره که انجام بده. این یه خلطی که ایشون کرده. علاوه بر این که گفتم چون تفکر اشعری داره، چون اشاعره هم حرفشون همینه. اشاعره میگن هر انسانی که کاری رو انجام میده در دایره افعال اختیاری خودش اراده میکنه کار انجام بده، اراده میکنه این شیء رو برداره، ولی خدا اینو برمیداره. اینو میگن نظریه کسب. این اشاعره منکر اراده نیستن، برخلاف جبریون جهمیه و امثال اینا، اون اصلا منکر اراده. اشاعره میگن انسان اراده داره ولی فعل رو کسی دیگه انجام میده. حالا ایشون میگه انسان اراده دارد ولی اراده مقهور و مجبور علته. علت هم که خود ما نیستیم. حالا شما بگید طبیعت، بگید انسان‌های دیگه است، بگید جامعه است، بگید شخصیت اوست، بگید خداست. اشعری میگفتن خدا، ایشون میگه شخصیت، میگه جامعه. جواب ما این است که اراده ارادی است ذاتن، اراده ارادی است ذاتن. پس این عواملی مثل تصور، تصدیق، ذوق یا شوق اکیل، اینا همه علتهای اعدادی هستند، اینا زمین سازن، اینا علتهای حقیقی نیستن. خب پس اراده یعنی واجب الوجود شد، علت نداره. چرا؟ علتش خداست. اما خدا اراده رو در ما اینطوری ایجاد نکرده، خدا به جعل بسیط انسان رو خلق کرده، با همه چیزش یک جا خلق کرده که یکی از اون چیزایی که خدا به انسان داده اراده است. یعنی انسان با اراده رو خدا آفریده. وقت این اراده انسان ذاتاً ارادی است، یعنی برمیگرده به ذات خود انسان. ذاتاً انسان میتونه اراده کنه کاری رو انجام بده، میتونه اراده نکنه کاری رو انجام نده. علتهای اعدادی نمیگم نقص نداره ها، بله انسانی که در محیط فاسدی بزرگ میشه زمینه گناه براش بیشتره، انسانی که در محیط مثلا سالمی، محیط با فرهنگ اسلامی زندگی میکنه زمینه هدایتش بیشتره. اما این معنیش این نیست که انسانی که در جامعه فاسدی آلوده و آلوده زندگی میکند حتما اراده کند فساد رو. اینطوری که آی سروش میگه انسان اگر در جامعه، در یه جامعه بدان زندگی کند بد میشه، نه، میتونه در جامعه بدان زندگی کند و بد نشود، مثل زن فرعون. میتونه در جامعه خوبان زندگی کنه و خوب نشه، مثل فرزند نوح با پدری زندگی میکرد ولی خوب نشد. گاهی که توی خانواده مذهبی متدین یه بچه برحال اراده میکنه مسیر دیگه رو انتخاب میکنه، بله دوست خوب، رفیق بد، زغال خوب، زغال بد، همه اینا تأثیر داره. اما علت اعدادی، لذا به عبارت دیگر، اون نکته دقیق اینجا به این عبارت میشه ذکرش کرد. یه وقت ما در باب اراده انسان میخواییم جامعه شناسانه بحث کنیم، یه وقت فیلسوفانه میخواییم بحث کنیم. اگر خواستید فیلسوفانه بحث کنید، انسان مختار است و اراده دارد، ارادهش هم ذاتی خودش است. یعنی به همون جعل بسیطی که خدا اون رو با اراده آفریده، همون اراده همراه انسان، میتونه اراده کنه، انسان میتونه اراده نکنه. یعنی قدرت انتخاب یعنی اراده و عدم اراده رو خدا در انسان داده. مسبوق اراده مسبوق به اراده دیگر، اون اراده مسبوق به اراده دیگر تا تسلسل پیش بیاد نیست. مجبور هم به علل و عواملی نیست که اراده به جبر منتهی بشه. ما اراده رو یه جور تفسیر فلسفی میکنیم که نه جبر لازم بیاد نه تسلسل، و تمام علل و عوامل فردی اجتماعی هم جمع بشن، باز انسان اراده و اختیار داره، میتونه کار خوب انجام بده، میتونه کار خوب انجام نده. این بحث فلسفی. اما یه وقت بحث جامعه شناختی داریم. اگه بحث جامعه شناختی داشته باشیم، یه جامعه شناس دیگه دقت فلسفی رو نداره، لذا تأکید میکنه میگه پدر مادر مراقب بچه هاتون باشید، رفیق بد اونا آلوده نکنه، آسیبای صدا سیما رو توجه داشته باشید، آثار سوء داره صدا سیما، مراقب باشید، ماهواره این آثار سوء رو داره، مراقب باشید، با هر خانوادی، با هر فامیلی، با هر نمیدونم همسایه‌ای، با هر رفیقی حشونش پیدا نکنید. نذارید بچه‌هاتون رفیق هر کسی بشن. روانشناس تأکید میکنه، جامعه شناس تأکید میکنه. اینا خیلی مهمه. یعنی ما اگه این نگاه جامعه شناختی و فرهنگی اجتماعی داشته باشیم، به تک تک این عوامل باید توجه کنیم. ولو از نظر فلسفی علت‌های اعدادی‌اند، ولی به لحاظ جامعه شناختی و روانشناختی علت‌های حقیقی‌اند. من نمیخوام بگم به لحاظ جامعه شناختی عوامل مهم نیست، نباید توجه کنیم. ولی بعد از این که توجه به این عوامل رو باید با مفاسد اخلاقی، با عرازل و اوباش، با نمیدونم اینه این که توطئه فرنگی دارن، با اینا باید مبارزه کرد. نظام اختیار داشته باشه، نذاره هر کسی هر جور دلش خواست تو خیابونا ظاهر بشه، با اینا برخورد کنه، اختیار خودشو داشته باشه. گفت دو محله آدم تو قرمونش نمیگه لاتی دو سه سال جرم و جنایت میکنه، ایش کسی میگیرنش، بعد پولی میده مثلا، بعد آزادش میکنن، مردم اصلا امنیت ندارن. نظام باید اقتدار داشته باشه، چهار تا از اینا رو ببره کنار این سد 15 خرداد، اونجا آبخنک بهشون بده تا ادب بشن. اما اگر یک کسی در یک محیط آلوده آلوده شد، روز قیامت نمیتونه با خدا احتجاج کنه که خدا محیط من فاسد بود، نمیدونم وقت تو اختیار اراده داشتی. اینم آسیب، آخرین آسیبی که آیت سروش داره در این بحثش، آسیب منظومه معرفتی است. این خیلی مهمه، یه نقد مهمی که ما بر ساختار معرفتی اخلاق درون دین سروش داریم اینه که منظومه اخلاقی که ایشون توضیح داده، این نظام اخلاقی با منظومه معرفتیش هماهنگ نیست. خیلی جالبه آیت سروش بر حال، حالا چند تا اشکال به این منظومش گرفتم، یکی یکی عرض میکنم. یکی مثلا در باب آزادی و عدالته، ایشو خودش اصلا میگه آزادی که از شقوق و شؤون عدالته. حتی خورده میگیره بر بعضی ها که چرا به آزادی بیشتر میپردازید اما کمتر از عدالت صحبت میکنید. خود آقای سروش در باب عدالت عادلانه رفتار نکرده، این همه در باب آزادی صحبت کرده. تو بحثه، حالا من بحثه آزادی شد تو مباحث حکومت دینی و مباحث فلسفه سیاسی آوردم، این همه در باب آزادی صحبت کرده اما عدالت چی؟ این یک ناهماهنگی در منظومه معرفتی. یه نمونه. نمونه دیگر، میدونید هر روشنفکر دینی، هر روشنفکر دینی که سروش هم دانکر روشنفکر دینیه، یکی از مهمترین دغدغه‌هاش دغدغه جمع سنت و مدرنیته است. و واقعا هم دغدغه مهمی است. برای ما باید تکلیف اون رو با مدرنیته روشن کنیم، با سنت روشن کنیم. این سوال مهمی است، نمیشه بی‌تفاوت ازش گذشت. مظاهر مدرنیته سینما است، ماهواره است، نمیدونم انرژی هسته‌ای است، سلول بنیادین است، تا بیاد علوم طبیعی، علوم انسان، همه اینا مظاهر مدرنیته است. آقا دربست قبول دارید مدرنیته رو یا دربست قبول نداری؟ یا بخشش رو قبول دارید، بخشش رو قبول نداری؟ ملاک و معیار چیه؟ نمیشه که آقا همینطوری بشینید بگید که بله حالا چون مثلا این علم پزشکی مثلا این رگه های مثلا قلب، عروق قلب ما رو باز کرده، خوبه، خوب است، اما مثلا سینما بد است، حل شو قول بندی خدا حله؟ نه آقا ناحله. به این سالگی نیست. بس آقا مدرنیته حرفش اینه، آقا ما دربست میپروشیم، شما دربست رو بخرید. حالا من نمیخوام بگم این نظر رو قبول دارم ها، انا یه عده هایدگریایی داریم حرفشون اینه. آقای مرحوم آقای فردید همین رو میگفت، اصلا به فردید به آقای شریعتی میتاخ، به آقای متحری میتاخ. یعنی چی آقا ما بخشی مدرنیته میگیم بخشش رو نمیگیریم، بخشش خوبه بخشش بده؟ مگه بخشش میگن این اینه یه پارچه است میوه شو خلاصه این با قبول مخلوط میده به شما یا بخرید یا نخرید. آقا نمیشه این تکنولوژی بیاد صنعت بیاد فرهنگش نیاد، فرهنگش هم میاد. خلاصه دغدغه سنت و مدرنیته دغدغه خیلی مهمیه در این بحث عرض کنم دنیای معاصر. از آقای سروش هم این دغدغه رو داره، خیلی از نوشتاش بهش برداخته و خیلی جا سعی میکنه یه جوری بین این آموزه‌های سنتی و دینی چیز سنتی دینی با مدرنیته یه جوری جمع کنه. لذا اگر دقت کردی تو بحث فقه، تو بحث فقه مرتب به نظام فقهی ما خورده میگیره، اشکال میگیره به فقه، فقه عبوس، فقه جمود، فقه بیحال، فقه غیر پویا، هزار تهمت و نسبت به این فقه میزنه. من مجموع حرفایشون رو جمع کردم و نقد کردم، 60-70 صفحه است فقط این بحثی که درباره فقهش داشته که بعید میدونه برسیم این ترم اینا رو بحث کنیم. حالا خواستید ترم بعد بیاییم براتون بگیم. خیلی حرف داره ایشون. این نامه با این منتظری نوشت 10 تا اشکال به فقه گره ولی که بتونه فقه رو با مدرنیته جمع کنه. خب آقای سروش تو که این دغدغه رو دارید اونجا چرا تو اخلاق راحت اینقدر سنتی متعجب میشی؟ آقا مهمترین هدف بعثت انبیا تقواست. تقوا اینه که انسان گناه نکنه، تقوا چه اینه چون امر معروف نهی از منکر جواب فی سبیل الله، خدا مهربانی با اون دنیای مدرنیته انسان مهربانه. شما تو بحث آزادی و دموکراسی و این حرفا که میرسید حق رو بر تکلیف مقدم میدارید، آزادی رو بر قانون مقدم میدارید. شلقات بابا جون، یا مثل ریکور آی سروش، مثل ریکور سریعا دو اعلام بکن که من یه بیمار اسکیزوفرنم، یعنی دوگانه‌بینم در نسبت به عقل و دین، این دو تا با هم نمی آمیزن. در مقام فلسفه عقل ورزی در ساحت دین نمیداری. ریکور هم اینو میگه، ریکور میگه آقا من وقتی بحث فلسفی میگم کاملا بحث عقلی محض میکنم، تعارف با دین داره داشته باشه، وقتی بحث دینی میگم دینی میکنم، اصرار هم ندارم نتیجه عقلی هم با نتیجه دینی هم با هم جمع بشه. یه آدم دوگانه بین هست، اسکیزوفرنه در مسائل معرفتی ها نه روانی. یا اینو بگو، یا اگه نمیگی و میخوای جمع کنی که تو معلومه در سرد جمعی، آخه چطور میخوای اون خدا محوری که در اخلاق آمده با انسان محوری اومانیستی جمعش کنی؟ اصلا ایشون قبض و بسط تئوریک شریعت رو نمیشه برای چی؟ برای این که بیاد علم و فلسفه جدید رو با معرفت دینی همخوان کنه. اصلا معیار جمع سنت و مدرنیته قبض و بسط تئوریک شریعته و این بحث ها رو بعد از قبض و بسطش گفته، بحث اخلاقی رو. چطور؟ اصلا یه سنتی تمام عیار این یک آخوند خیلی مثلا شش دوم بحث اخلاقی رو مطرح میکنه و واقعا هم بعضی مفاهیم خیلی خوب باز کرده، خیلی زیبا. من توصیه میکنم شما یه وقتی بذارید اوصاف پارساییش رو بخونید، حکمت و معیشتش رو بخونید، اصلا الگو میده به شما در شرح کردن. دیدید دو سه تا ضابطه ازش گفتم که استفاده کرده. آقای سروش تو چطور بخوای بین صناعت جدید و قناعتی که تو اخلاق جمع کنی؟ تو بحثای اوصاف پارسایانش میگه، میگه آقا این خودش هم میگه، میگه این دنیای جدید، اعتراف میکنه، میگه این دنیای جدید اصلا با قناعت اخلاقی جور در نمیاد. تو دنیای جدید میگه آقا تا میتونی تولید بالا مصرف بالا، حتی نیاز نداری مصرف کن، نیاز نداری تولید کن. این نفتی که هزاران سال تحولات شیمی اتفاق افتاده فیزیکی تا نفت تولید شده، در عرض 100 سال یک قرن می‌خوایم کل این نفت رو مصرفش کنیم. ما قناعت در تولید نداریم، اخلاق میگه باید داشته باشیم. قناعت فقط بحث فردی نیست که، بحث اخلاق اجتماعی هم هست. آقای سروش چطور میخواد این دنیای مدرنیته امروز با این کنار بیاد؟ کنار نمیاد. دین اخلاق دینی میگه که آقا، یا معرفت دینی میگه آقا از عقل هر جا عقل نداری استفاده کنی، بجا عقل بلفزوله. آقا حق نداری با عقل بری ذات خدا رو بشناسی، یه حد مجازی داره عقل. دنیای مدرنیته میگه عقل مجاز، حد مجاز نداره، تو میتونی در هر چیزی فکر کن، آزاد عقل، هیچ قید و بندی نداره. اخلاق دینی که شما ایشونش معرفی کردی آخرت گراست. به قول خود دنیایی رو میخواد بسازه که مزرعه آخرت باشه، اما دنیای مدرنیته، اخلاق مدرنیته دنیای گراست. اصلا برای آبادانی آخرت نیامده، اصلا اینو فاصله زمین و آسمانه. معرفت شناسی اخلاق، انسان شناسی اخلاق در نظام دنیای مدرنیته نسبیگراست، شکاکه. اما معرفت شناسی اخلاق، انسان شناسی اخلاق در نظام دینی رئالیستی است. چطور میخوای این رئالیسم رو با نسبیگرایی و شکاکی جمع کنی؟ چطور میخوای اومانیسم رو با انسان شناسی دینی جمع کنی؟ چطور میخوای آموزه اخلاقی رو که غزالی گفته یا فیض گفته با اخلاق دنیای مدرنیته جمع کنید؟ اینا جمع نمیشن. و اصلا ایشون نظام جمعی هست، ایشون دغدغه هم نداره. حالا من نمیخوام الان بگم مدرنیته حقه یا اصلا، به نوعی نگاه درجه دو داریم، نگاه از بالا داریم به بحث ایشون. آقای روشنفکر، آقای روشنفکر دینی، شما که دغدغه جمع سنت و آقای روشنفکر سکولار دغدغه جمع سنت و مدرنیته رو ندارن، میگن مدرنیته آری دین نه. دینداران متجمد و متحجر میگن دین آریست مدرنیته نه، کاری ندارن اصلا به دنیای معاصر. روشنفکر دینی میخواد حل کنه این دوتا رو، یه جوری وجه جمعی درست کنه، نمیگم حتما آشتی بده، یه مدلی پیشنهاد بده برای این. یا مدل این که بعضی مدرنیته رو بپذیره، بعضیش رو رها کنه، یا هر مدل دیگری. سوال ما از آقای سروش اینه، شما به نوعی روشنفکر دینی که دغدغه ارائه مدل دارید، مدلت هم که قبض و بسته، خب با این قبض و بست باید یه جور دیگه این مفاهیم معنا کنید، مفاهیم اخلاقی رو دیگه، تقوا رو باید یه جور دیگه معنا کنید. چطور آزادی رو یه جور دیگه معنا می‌کنید؟ خب تقوا رو باید یه جور دیگه معنا کنید، جهاد رو باید یه جور دیگه معنا کنین، امر معروف نهی از منکر یه جور دیگه معنا کنین. این پارادوکس و در واقع ناهماهنگی منظومه معرفتی یکی دیگه از اشکالاتی است که به نظر ما در این اندیشه های سروش هست. و السلام علیکم و رحمت.